صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد
وآل محمد. به نام او که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دست های کریم تو فهماند که سخاوت به مال و ثروت نیست. در تواریخ مثل تو هرگز هیچ کس صاحب کرامت نیست. دست اعجاز پیش تو عجز است، چه کسی از تو سر در آورده؟ جبرئیل از سلام سمت بقی در هوای تو پر در آورده. حسن را نام تو حسن کرده، حسن را نام تو حسن کرده، بر گناهان ثواب را بچشان، بر شب خشک این کویر بیا، بارش آفتاب را بچشان. بر فقیران شهر سفره تان درد را التیام می داده، از تواضع امام ارض و سما به جزامی سلام می داده. ای که دادی جواب بی پرسش، تشنگان را به آب هم برسان. ما دعاییم ای عزیز خدا، ما دعاییم ای عزیز خدا، بر دعا استجاب هم برسان. عرض سلام و ادب به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. اجازه میخوام که سال روز شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و شام شهادت این بزرگوار رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض بکنم، با این امید که انشاءالله همه ما از رهروان واقعی حضرتشون باشیم و با افتخار در خدمتتون هستیم. مثل همیشه راه‌های ارتباطی برنامه در اختیارتون هست که بتونید سوالات شرعی خودتون رو بپرسید از طریق 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی، و حضرت استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. جناب استاد سلام و عرض ادب و تسلیت شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت حضرت عالی.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان، عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت و تعزیت، تعزیت شهادت جانسوز سبط اکبر پیامبر عظیم و شأن اسلام امام حسن مجتبی علیه السلام رو که در شام شهادتش قرار داریم. امیدواریم که انشالله دنیا و آخرت از رهروان خوب این حضرات باشیم، زیارتشون و شفاعتشون در دنیا و در آخرت نصیب همه ما و شما بشود انشالله.
خیلی ممنونم جناب استاد، باز هم تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت امام مجتبی علیه السلام رو، و همچنان در خدمتون هستیم جناب استاد. انشالله به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. اجازه میفرمایید؟
بله، در خدمتتون.
عرض کنم که گفتن اگر شخصی از مجتهدی تقلید بکنه و برای ثابت بشه که مجتهدی دیگری اعلم هست و یا اصلا تقلیدش اشتباه بوده و از اون سرایی که در رساله برای شناخت اعلم هست نبوده، آیا میتونه به مجتهد اعلم برگرده؟
حتما. این از مواردی است که عدول واجبه. عدول یعنی برگشتن.
بله.
اشتباه کرده، گناهی هم نکرده، اشتباه کرده، حالا یا به قول ایشون از اصل درست تحقیق نکرده، تقلیدش بر اساس معیارهای صحیح نبوده، اشتباه کرده، رفته تقلید کرده، الان متوجه میشه که آقای دیگری واجد شرایطه، خب بله باید عدول کنه به همون شخصی که دارای شرایط کافی است، به اون رجوع کنه. یا اگر فرض کنیم اصلم که رفته تقلید کرده اشتباه نبوده، با تحقیق بوده، منتها الان متوجه میشه که دیگری از او اعلم است، قطعا همینطوره، ما باید از اعلم تقلید کنیم، اگر برای ثابت بشه که دیگری اعلم است باید عدول کنه از اون شخص قبلی به این شخص جدید.
بله، خیلی ممنونم. سوال دیگری که بیننده بزرگوارم پرسیدن، گفتن اگر از شخصی غیبت کردیم آیا باید برای اینکه حلالیت به طلبیم حتما نامش رو بگیم، حتما موضوعی که غیبت کردیم رو بگیم یا نه؟
خیر، اصلا کسی که غیبت دیگری رو کرده نیازی نیست به اینکه به او مراجعه کنه، به او بگه، و گاهی هم مفسده داره این کار، چه بسا وقتی مراجعه کرد خب اون شخص ممکنه ناراحت بشه، بگه خب چی گفتی، حالا که غیبت کردی چی گفتی پشت سر من. خب این هم اگر بخواد حقیقت رو بگه، خب این آتش اختلاف و کینه بیشتر
از ابرو درست کنه، میذاره چشمش هم کنه.
اگر بخواد دروغ بگه، خب یه غیبت کرده الانم میخواد یه دروغ بگه، قوز بالا قوز میشه، گناه رو گناه میره. بنابراین مراجعه به اون شخص لزومی نداره، فقط کاری که میکنه خودش بین خودش و خدای خودش توبه میکنه، استغفار میکنه و برای اون شخصی هم که پشت سرش غیبت کرده برای او دعا میکنه. یعنی این کوتاهی خودم رو، میدونید که دعا کردن خیلی کار مهمی است، کوتاهی خودم رو با اون دعا کردنه انشالله جبران میکنم. بنابراین مراجعه نیازی نیست.
عرض کنم که 0933-3095 به 3012-33 پیام دادن، شما هم میتونید به راحتی همین کار رو انجام بدید و سوالات خودتون رو بپرسید. جناب استاد گفتن مقدار پوشش در نماز برای زنان و مردان رو بفرمایید.
برای خانم ها که مقدار پوشش تمام بدنه، تمام بدن بلا استثنا مگر دو مورد و در بعضی جاها سه مورد استثنا شده برای خانم ها.
بله.
خانمی که میخواد نماز بخونه از دو حال خارج نیست، یا جایی نماز میخونه که نامحرمی نیست مثل تو خونه خودشه، او سه مورد ازش استثنا شده. گردی صورت رو میتونه باز بگذاره، یعنی چادر که سر میکنه. حالا البته امروزه متاسفانه بعضی خانم ها تو نماز هم چادر سر نمیکنن، با همون مانتو اینا، اونم ما میگیم. حالا اگه چادر هم سر نکرد، بدن پوشیده باشه، مقنعه یا روسری جوری باشه که هیچ مو بیرون نباشه، فقط گردی صورت، حتی زیر چانه هم باز نباشه، فقط گردی صورت، دست ها هم تا مچ، یه چادره که خب راحت زیر چادره دیگه. اگر چادر نباشه، خب اون مانتویی که میپوشه یا مثلا فرض بفرمایید لباسی که میپوشه آستینش جوری باشه که کاملا تا مچ را بپوشاند، فقط دست تا مچ باز باشه، و چون نامحرمی نیست پا هم تا مچ اگر باز باشه اشکال نداره. ولی خانمی که جایی نماز میخونه که نامحرم حضور داره، اونجا دو مورد فقط استثنا شده، گردی صورتش باز باشه و دست ها تا مچ، مانعی نداره. ولی چون نامحرم حضور داره باید پا رو هم جوراب پاش بکنه و بپوشه.
خیلی ممنونم. حالا در ادامه سوالی که در مورد تقلید و مرجع تقلید پرسیده بودیم، بیننده بزرگ پرسیده بودن، سوال دیگه اومده که گفتن اگر مکلف مدت اعمالش رو بدون تقلید انجام بده، اعمال او صحیح هست یا خیر؟
کسی که تقلید نکرده تا به حال، اول باید جلو ضرر رو بگیره.
بله.
هر جا که جلو ضرر رو بگیرید منفعت، یعنی الان بره تحقیق بکنه ببین از چه کسی باید تقلید کنه، بره شروع کنه، بسم الله، خیلی از این به بعد که دیگه درست میشه تقلید میکنه. اعمال گذشتش چی میشه؟ اعمال گذشتش رو بر اساس نظرات همین مرجع تقلید که الان شروع کرده باید بررسی کنه. مثلا فکر میکنه که گذشته، خب من به عنوان مثال ببینید آقای حبیبی عزیز، بعضی مسائل است که افراد ولو تقلیدم نکرده باشن غلط انجام ندادن. چرا؟ چون اصلا مورد اختلاف نیست. خب نمازش رو خونده دیگه، نماز مثلا نماز صبحش دو رکعت بوده نماز اینا. ولی بعضی جاهاست که اینا رو باید دقت کنه. مثال من میزنم، فرض کن مثال، فرض کنید راننده برون شهری بوده،
درست
راننده برون شهری بوده، سوال میکنیم شما که تقلید نمی‌کردید نمازتون چجوری می‌خوندی؟
نظرت
بله بله
متفاوت.
نماز رو چجوری می‌خوندی؟ میگه من نمازمو شکسته می‌خوندم. میگیم خب نماز
شکسته
رو چه حسابی می‌خوندی؟ این شخص الان که تقلیدو شروع کرده باید به نظرات این مرجع تقلید توجه کنه و اعمال گذشته‌اش رو مثل همین مثالی که دادم بر اساس نظرات او بررسی کنه. اگر صحیح انجام داده بره به امان خدا، اگر نه صحیح انجام نداده باید اون وقت اونها رو جبران بکنه.
گفتن سید ابوذر حسینی هستم از فرانسه. آیا پولی رو که دولت برای بچه‌ها به حساب پدر مادر می‌ریزه، پدر مادر میتونن در خرج منزل یا دیگر مصارف خرج بکنن؟
ببینید یک نکتهش خیلی برای ما روشن نیست، نه مسئله شرعیش، موضوعش. اگه اینو بفرمایید که چه جوریه من عرض می‌کنم. ببینید تو ایران یارانه‌ای که دولت به حساب می‌ریزه،
بله،
این یارانه ملک سرپرست خانواره، ولو این که سرانه است، یعنی به تعداد افراد تحت تکفل میده،
ولی به حساب سرپرست،
ولی به حساب سرپرست که میده مال خودش هم هست. اون تا میگه خرج زندگیت بکن. بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم که الان من اگر اینو خرج کردم، من پدر فرض کنی یه جای خرج کردم که خودم صلاح میدونم، ولی پول بچه‌مه، نه اینجا اشکالی نداره، ولی اینو الان ما نمیدونیم. فکر میکنم گاهی مثل که دوستانی که پیامک میزدن گفتن که برای هر کسی جدا اینجوریست در اونجا.
حالا باز توضیح بدن آقای حسینی اگر خواستن.
حالا من هر دو فرضشون اگر سهم جداگانه‌ای برای هر فردی از افراد خانواده قرار میدن، اون ملک اونه، مال اونه، مثلا مال خانومشه، شوهر حق نداره اون رو برداره مثلا مگر با رضایت خانومش.
درست.
بچه ها هم دو حالت داره، یه وقت بچه ها بزرگن، خودشون صاحب اختیارن، اونم همینطور. اونم پدر اگر میخواد خرج بکنه باید با اجازه اونا باشه، ولو پدره، ولو پدره. ما باید مالکیت رو محترم بشماریم. ملک مال که مال دیگری است، بدون رضایت و بدون اذن و اجازه او ما نمیتونیم. میمونه بچهای صغیر، بچهایی که هنوز تکلیف نشدن، اینها رو وقتی دولت سهمشون رو به حساب میریزه، پدر میتواند از پول خود اونها برداره برای خود اونها خرج بکنه، اشکال نداره.
حالا این بحث هدیه‌ای که هست، حالا چه ایران چه جای دیگه، مثلا حالا عید میشه، بچه‌ها یه پولایی رو جمع میکنن، بعد پدر یا مادر میتونن اینا رو به تصرف در بیارن؟
مادر نه، مادر چون ولایت نداره حق تصرف نداره، ولی پدر چون ولی بچه است حق تصرف داره، خرج خود بچه بکنه.
درست.
خرج خود بچه بکنه، نه خرج دیگری.
شرط هم هست.
بله بله. من مثال بزنم، الان فرض کن 40ه.
درست.
این اتفاقا این سوال رو مواردی از ما سوال کردن، مبتلا به هم هست پیش. بله. میاد. فرض بفرمایید بچهش مثلا میگم 5 سالشه، میخواد ببردش کربلا، ولی این بچه 5 ساله، خب حالا واسه چش روشنی براش آورده بودن،
حالا هزینه بالاست، میگه
از اینها بالا، آره اینم که ویزای مستقل میخواد، میخواد پول خودش برمیدارم خرج خودش میکنم، مثلا خرج خودش میکنم. ببینید اون چیزی که به مصلحت طفل باشه، ولیش میتونه از پول او مصرفش بکنه، به مصلحتش باشه، مخارج بیهودم نه، اون چیزی که واقعا به صلاحشه، بله
نیاز باشه
بله نداره.
خیلی ممنونم. باز به دو تا سال قبلمون برمیگرده این سال که آقا مصطفی از زنجان گفتن مگر زنان به خداوند نامحرم هستن که باید در نماز حجاب کامل داشته باشن؟
خب اگر که زنان به خداوند نامحرم هستن یا نیستن که شما میفرمایید، در جاهای دیگه هم همین اشکال رو باید بکنید دیگه، در جاهای دیگه هم همینطوره، فقط نماز که نیست. نماز یک عبادتی است که خب مردان هم بفرمایید دیگه، مردم لخت لخ بشه یا نشه،
نه دیگه باید یه حدی بالاخره حجابی داشته.
بله ببینید نماز
شأنیت نماز چون خودش نمیتونه،
نماز یک عبادتی است، ما باید اینا رو تحلیلش کنیم، هضمش کنیم. نماز عبادتی است که ما هنوز اسرارش رو نتونستیم واقعا بشناسیم، ظاهرش رو فقط میبینیم، یه دلا و راست شدن، این نیست واقعا. عبودیت در برابر پروردگاره، تذلل، ذلیل شدن در برابر، دماغ به خاک مالیدن، یعنی خدای ما هیچ هستیم، ادب در برابر خداست. اون وقت ما بگیم که خب مگه ما نامحرمیم؟ خب نه نه،
حالا نمیخوایم قیاس بکنیم، ولی مثلا بنده اگر با مدیر شرکت یا ادارم دیدار داشته باشم با لباس زیر میرم به دیدارش؟
همینطور
نمیرم دیگه.
البته این هر جایگاه بله ببینید این حرفی که ایشون زدن، ما نمیخوایم حالا این رو منکر بشیم که نه کسی با خدا که محرم نامحرم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما میرید حمام زیر دوش بگیرید، درسته؟ بله. خدا حاضر و ناظر است. بله حاضر و ناظر است. تو دستشویی میره، خب تو دستشویی میره، خدا حاضر و ناظر است، فرق نمیکنه. پس همون خدایی که اونجا حاضر و ناظر است تو نمازم حاضر و ناظر است، برای او فرق نمیکنه، ولی دستوره رو خود خدا داده. چرا؟ باز برمیگرده به همون هایی که همون جوابی که بارها عرض کردیم، که هر دستوری که خدا میده واجب، حرام، مستحب، مکروه، هر چی حتما یه حکمتی داره، حتما یه حکمت، شاید حکمتش همین ادبی باشه که عرض کردیم، که میخواد به ما یاد بده ادب را
در حضور باید داشته،
ادب حضور. حالا بد نیست من اینم عرض بکنم از سیره زندگی استاد شهید مرحوم مطهری که میخوندم من یه وقتی حالات ایشون رو. فرموده بودن که من هر وقت تو خونم هم میخوام نماز بخونم، تو خونه میخوام نماز بخونم، لباس رسمی میپوشم در نماز. با اینکه خب حالا شما فرض کنید که فرض مثال میخوام بزنم، با یک مرد با یک زیر پیراهن میتونه نماز بخونه، دستاش هم باز باشه تو خونه، با یک زیر پیراهن میتونه نماز بخونه. فرض کنید که با یک عرض میشود که شلوار کوتاه هم، شلوارک، میتونه تو خونه نماز بخونه، ولی خب این خلاف ادب.
خیلی ممنونم. 0916-42-05 گفتن برای رفتن به کربلا پول قرض کردم و ممکنه سر موقع نتونم برگردونم، ایراد داره؟
هیچ ایرادی نداره، انشاءالله میرید و اونجا هم از حضرت سید الشهدا میخواید و خب میدونید که هزینه سفر رو، هزینه زیارت رو، هزینه عروسی، هزینه زیارت، اینا تو روایات داریم که خدای متعال جور میکنه، اونجا میخواد از حضرت، انشاءالله درست میشه براتون، میاید و قرضتون هم ادا میکنید. در زیارت سید الشهدا تأکید شده حتی اگر پول ندارید قرض کنید و برید. آقا زیارت سید الشهدا اصلا استثناست.
حالا اینکه سر موقع نمیتونن بدن و گفتن آیا ایراد داری یا خیر؟
قصد دادن که دارن دیگه، بنا ندارن پول مردم بخورن که.
نه.
یکی از شبهاتی که همین ایام وقتی میرسه میاد تو فضای مجازی، اونایی که بیمار دلن، مریضند، بناشون بر اینه که اعتقادات مردم رو خراب بکنن، شبهه‌ای که میکنن همینه که شما پول نداری، پول مردم رو قرض میکنی میری
اومدی نتونستی جور کنی
میری کربلا، برای چی؟ شما که به مردم بدهکاری، برای چی میری کربلا؟ اینا نیست، کس که بنا نداره پول مردم بخوره. خب این تعدادی که الان میرن کربلا همشون پول نقد دارن که ندارن، ولی عاشق دلسوخته است میخواد بره، پول قرض میکنه، بناش هم هست که انشالله پولو بده، میاد تلاشش هم میکنه که حق الناس هم ادا بکنه.
حالا انشاءالله طلبکار بیا سه صدری داشته باشن، اینم فرصت بیشتری که بالاخره
اونم ثواب داره مهلت بده به ظاهر سید الشهدا، اونم ثواب داره.
همچنان بیننده زمزم احکام هستید از شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت و 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی در اختیارتون هست، بپرسید سوالات شرعیتون رو و بشنوید پاسختون از زبان حضرت استاد وحیدپور. 0902-54-02 گفتن اگر در گذشته چیزی از کسی برداشته باشیم، خرجش کرده باشیم، او هم نمیدونسته و دنبالش میگشته، الان پشیمون شدیم، باید برای حلالیت به او بگیم یا خیر؟ آخه اگه بگیم واویلا میشه.
نگم که واویلا بشه. هیچ گفتنی نداره. مهم این است که شما اون بدهی خودتون رو ادا بکنید. همین. یه جوری به دست او برسانید. این مهمه. حالا اینکه به دست او رسید، نیاز هست که روش اسم بخوره که این رو کی فرستاده؟ خیر، شما ادای دین میکنید، به یک وسیله به اون میرسانید. امروز هم آسونه، روش های مختلف وجود داره. خلاصه به یک طریقی، از یک راهی استفاده میکنید، حالا پول بوده، جنس بوده، هر چی که بوده، به دست اون میرسانید، بدون اینکه متوجه بشه که این رو کی داده، چرا این رو داده، چگونه داده. و حتی ممکنه اون اینجور برداشت کنه که این هدیه است، بذار برداشت کنه، بذار خیال کنه، ولی شما حق ندارید به قصد هدیه بدید، شما باید به قصد ادای دین بدید، به قصد پرداخت بدهی، چون اگر به قصد هدیه بدید فایده نداره، به قصد ادای دین بدید، به دستش هم برسه کافیه، و همین که او این پول رو یا اون جنس رو تحویل میگیره، دست بهش پیدا میکنه، کافیه، ولی اون که اون خیال میکنه هدیه است، اشکال نداره.
عرض کنم که سید نورالله قزنفر از مزار شریف گفتن آیا پولی که از کشورهای اروپایی میفرستن برای ختم قرآن یا نذر مباح این پول؟
میفرستن برای ختم قرآن یا نذر.
بله.
چرا مباح نباشه؟ چون از کشورهای اروپایی میاد. فرق نمیکنه که ببینه یه شخص مسلمان این پول رو فرستاده که شما کاری انجام بدید. حالا یا ختم قرآنی براشون یا نذری داشته اینها. در هر صورت شخص مسلمانه و ما انشالله باید کار او رو حمل بر حلال بکنیم، حمل بر صحت بکنیم. این مسلمانه، مالش هم انشالله حلاله، هیچ مشکلی هم برای استفاده ایشون نداره.
بله. باز هم از افغانستان کابل سید حمید رضا موسوی گفتن اگر کسی به ما پول امانتی بده ما با اون پول میتونیم کار بکنیم و هر وقت اون پولش رو خواست اصل پولش رو بدیم.
امانت یعنی چی؟ امانت اگر به معنای واقعیش باشه یعنی این که پولی رو به شما داده. البته الان کم این اتفاق میفته چون الان بانک هست، پول رو میبرن بانک میذارن. قدیم که بانک نبود به جای بانک میدادن به یک شخص امین پول رو بگیره. وقتی امانت بود هیچ حق تصرف در اون پول ندارد اصلا. امانته، ودیعه است، باید بذاره توی یه صندوقی، تلاش بکنه که حفظ بشه، دزد نبره، بعدم که صاحبش اومد بهش بده. این امانته، اگه منظورشون اینه. و الا اگر نه به او اختیار استفادم داده، مثل بانک ما پول رو میریم میذاریم توی حساب، ولی خب بانک هم برمیداره این پول رو نقل و انتقال میده، استفاده میکنه چون اجازه بهش دادیم. این نداره، اشکال نداره. اگر شخص پول رو به شما داده ولی این اجازه هم داده که پول رو فعلا مصرف کنید، این دیگه میشه قرض.
بله.
این دیگه امانت نیست، قرض به شما داده. اون وقت سر وقتش، حالا یک ساله به شما مثلا داده، گفته سال دیگه میام میگیرم، 6 ماهه داده، شما تو این یک سال تو این 6 ماه میتونید این پول رو استفاده کنید و سر وقتم به همون اندازه که بهتون داده به اون برگردانید. این دیگه امانت نیست، اینو میگن قرض.
بله. خیلی ممنونم. تلفن داریم، سرکار خانم رضایی از تهران. خانم رضایی سلام و عرض ادب و خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون زمزم احسان.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام میکنم خدمت کارشناس محترمتون. خیلی
ممنون. علیکم سلام و رحمت الله.
به من دادیم. سعی میکنم سوالم رو کوتاه مطرح کنم که وقت برنامه‌تون رو نگیرم.
در خدمتتون.
من یک از بستگانمون که خانم هستن، ایشون متارکه کردن و طبق اون عقدنامه، یکی از بندهای اون عقدنامه این هستش که اگر مرد بدون دلیل خانومش رو بخواد طلاق بده باید نصف اموال به نام خانوم باشه، ولی ایشون با تبانی و حالا با وکیل و با صحبت با قاضی و حالا به هر دلیلی اموال رو، اونایی که میتونسته به خانوم منتقل بشه بعد از طلاق، مثلا به نام بچه صغیرشون کردن که حق تکلف داشتن. بعد این کار رو هم یک ماه قبل از اعلام طلاق، این درخواست طلاق کردن که این غیر قانونیه. یعنی ایشون باید طبق قانون حداقل 6 ماه نمیدونم یک سال این کار رو کرده باشن و بعد به بچه کوچیکشون این کار کردن که بعد از طلاق دوباره اینو بتونن برگردونن. از اونجایی که ایشون این کار رو کردن و اموال دیگه هیچی به خانوم نرسیده بعد از طلاق، حالا اون قاضی هم حالا نمیدونم خریدنش قاضی رو یا هر حال به هر دلیلی حکم اشتباه دادن دیگه، چون که یک ماه کافی نبوده برای اینکه درست یک ماه قبل این رو منتقل کردن به بچه کوچیکشون. من می‌خواستم ببینم حالا با توجه به اینکه قانونن طبق قانون مثلا جمهوری اسلامی این کار انجام شده، قوه قضاییه این کار کرده اون دادگاه، اما آیا شرعاً هم این درسته؟ یعنی اون آقا دیگه هیچ دینی به این خانم نداره یا اینکه نه شرعاً اشکال
داره؟ استاد پاسخ میدن. خانم رضایی با حضرت عالی خداحافظی میکنیم، الان پاسختون را از زبان حضرت استاد وحیدپور بشنوید. شما در خدمت.
ببینید نکته‌ای که هست اینه که این نوع مسائل نوپدیده.
بله.
سابق نبوده، اینجور چیزا نبوده. این که در قانون اومده، طبیعتاً قانون باید بر اساس شرع مقدس باشه، چون شورای نگهبان میخواد تایید بکنه. تطبیقش با شرع مقدس به این صورته. این یه مقداری نیاز به توضیح داره، ولی خب چون واقعا مبتلا به همگانیه بد نیست من توضیح بدم.
بله.
اگر در عقد ازدواج شرط بشه به نفع شوهر یا به نفع زن و طرف مقابل بپذیره و شرطش هم شرعی باشه، درست. این قانون کلیش. حالا شرط چی باشه؟ چی باشه شرط؟ فرض کنید الان 12 تا شرط توی دفترچه‌های عقدنامه هست.
بله.
این شرط‌ها رو، البته اینی که ایشون می‌فرمان این تو اونا نیست، تو اون 12 تا نیست، این جداست. اون شرط های 12 گانه رو اگر واقعا عاقد وقتی عقد رو میخواد بخونه به شوهر تفهیم کنه، بگه ببینید این شرط هست قبول میکنی، یه وقت میگه نه حق داره، میتونه قبول نکنه، اجبار که نیستش که قبول نمیکنه، یه وقت میگه واش اب نداره، و عقد رو بر اساس اون شرط ها میخونن. این وقتی عاقد عقد رو میخونه مثلا میگه که من خانم فرض کنیم با این اسم و این رو با این مهر به عقد دائم شما در میآورم به شرط این که 1, 2, 3, 4
بند. میتونه بعضی از اون بندها رو نفهمه؟
بله بله بله،
ولی عقد جاری میشه. بله. با بقیه اون
بله. با بقیه اون. و اگر شوهر قبول کرد با اون شرط ها ملزمه که به این شرط ها عمل کنه.
درست،
ملزمه. مسلمان متعهد است به اون چیزی رو که پذیرفته باید عمل بکنه. این شد. حالا اینی که ایشون فرمودن جزء اون 12 تا نیست، ولی اگر من نمیدونم چون اطلاع دقیق ندارم که آیا واقعا این هم در، چون من که دفتر ازدواج طلاق که ندارم الحمدلله، نمیدونم، اطلاعی ندارم، اگر چنین شرطی هم در ضمن عقد ازدواج شده باشد، این رو باید ببینن. امضا کافی نیست آقای حبیبی، این خیلی نکته مهمی است، امضا کافی نیست. اگر میخواد شرعی باشه باید چیکار بکنن؟ باید در ضمن عقد این رو شرط بکنن. چجوری شرط بکنن؟ اینه که اون عاقد که از طرف این خانم وکیل دیگه میگه که من این خانم رو به عقد دائم شما در میآورم با مهریه فلان مقدار به شرط این که اگر زمانی خواستی همسر خود را طلاق بدی، نیمی از اموال خود را به او چیکار بکنی؟ ببخشی. به او ببخشی، اونم میگه قبول. این میشه شرط. این شرط تکلیف میاره بر عهده شوهر. هرگاه خانمش رو خواست طلاق بده طبق شرط، میگم من هنوز اطلاع دقیقی هم ندارم و که آیا همینطور هست یا نیست نمیدونم، فرض ما اینه، طبق شرط باید شوهر عمل بکن به این صورت. حالا اومد و عمل نکرد، گفت اصلا من نمیبخشم، ما یه چیزی گفتیم امضا کردیم، من نمیبخشم، خب تخلف از شرط دیگه و حرامه، به شرط باید عمل کنه، حرامه. ولی اگر طلاق داد و چیزی نبخشید، درست شد؟
بله.
اون خانم نمیتونه مثلا از اموال او بره تقاص بکنه، کاری بکنه، اموال او رو به یه طریقی بگیره، نه دیگه اینا دنبالش نیست. پس این که ایشون فرمودن آیا این شرعاً درسته یا نه، شرط اگر در ضمن عقد ازدواج شده باشد به این صورت که ایشون گفتن بله و شوهر پذیرفته باشه، بله شرعیه، درسته، فقط تکلیف به عهده‌اش میاد و اگر تخلف از تکلیف کرد بله میتونه دادگاه الزام بکنه شوهر رو، بگه تو امضا کردی، اینا قبول کردی، باید بدی، الزام میکنه. ولی اگر الزام کرد تونستن ازش میگیرن، اگر الزام نکرد یا به قول ایشون یه رأی دادن که دید اون رأی صحیح نیست، خب دیگه چاره ای نیست. بنابراین این خانم اگر دستش میرسه به جایی که او رو الزام بکنه، بسم الله، اگر هم دستش نمیرسه که خب دیگه هیچ چیزی گیرش نمیاد.
خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز، یک بار دیگه سالروز شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
آقا شنیده‌ام جگرت شعله بر شده، بی کس شدی و ناله تو بی اثر شده، پیش حسین صرفه نکن آه کم بکش، خون لخته های روی لبت بیشتر شده، یک چشم خواهرت به تو یک چشم بین تش تشت مقابلت پر خون جگر شده، تشت مقابلت پر خون جگر شده، از ناله ها زینب تو هون کرده است، گویا که باز واقعه پشت در شده، ای وای از مصیبت تابوت و دفن تو، وای از هجوم تیر و تن و چشم در شده. می گفت با حسین ابن فضل وقت در این تیرها برای تنش درد سر شده. موی سپید و کوچه و تابوت و زهر و تیر، دوران غربت حسن این گونه سر شده. یک کوچه بود موی حسن را سپید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد.
علت عاشقیم دست کریمانه توست، علت عاشقیم دست کریمانه توست، چشم امید من آقا به در خانه توست. بر سرم میزنم و عشق امانم ندهد، قصه چشم من از گنبد ویرانه توست. انشاءالله که زیارت بقیع خاموش، زیارت مدینه منوره قسمت روزیتون بشه و همچنین زیارت مزرع نوراری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و شرکت در همایش چند میلیونی اربعین حسینی. زمزم احکام رو تقدیم نگاه‌های مهربانتون می‌کنیم از شبکه جهانی ولایت و پاسخ‌های حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما عزیزان. آقای محمدی از بلژیک، حضرت وحیدپور گفتن اگر خواهر کوچکتر زودتر عروسی بکنه و خواهر بزرگتر هم بخواد ازدواج کنه ولی پدر و مادر خواهر کوچکتر رو زودتر عروس بکنن، برای پدر و مادر گناهی هم داره؟
نه خیر، گناهی نیست. قانونی نداره که حتما باید دختر بزرگتر زودتر ازدواج کنه، دختر کوچکتر بعدن ازدواج کنه. قانونی نیست.
تقدم و تأخری؟
ابدا چنین چیزی نداریم. در شرع مقدس اصلا چنین چیزی نیست. این برمیگرده به فرهنگ عمومی مردم که اصطلاحاً بد میدونن. میگن خب حالا چی شده که دختر کوچیکه عروس شده، دختر بزرگه
مثلا ایرادی داشت،
ایرادی داره، عیبی داره، مثلا مونده تو خونه. این برمیگرده ما باید فرهنگ رو تصحیح کنیم. این خیلی نکته مهمی است.
بله.
ما یکی از وظایفمون واقعا این است که اگر یه جایی فرهنگمون دچار اشتباه شده اون رو تصحیحش بکنیم و پاکش بکنیم. درست نیست، دیدمون رو عوض بکنیم. یه خانواده‌ای می‌بینیم اینجوریه، خب حالا می‌خوان برن خواستگاری این دختر بزرگه، میگن که نه خواستگاری نرید، این به نظر من عیب و ایرادی داشته مونده تو خونه، اینو ما تصحیحش بکنیم. نه خیر، هیچ اشکالی هم نداره، برید خواستگاریش، چه بسا همین دختر بزرگه از دختر کوچیکه شاید بهترم باشه، هیچ اشکالی هم نداره.
امید سنایی از خمینی شهر گفتن دینی گردنم هست که حتی مبلغش رو هم نمیدونم.
بله.
و دوست ندارم طرف مقابلم بفهمه، چه کار کنم؟
اینکه طرف مقابل رو دوست ندارن بفهمه که خودمون جواب دادیم، گفتیم نیاز نیست اون بفهمه، که به یک طریقی اون دین را به دست او برسانن بدون اینکه از خود ایشون اسمی چیزی در اختیار بگذاره. هیچ، امروزه خیلی راه داره، خیلی راه داره، میتونه کارت به کارت بکنه بدون اینکه اسم ایشون مشخص بشه، میتونه به حسابش بدید، میتونه بده به یه واسطه ای، فرض کنیم واسطه برسونه، اون خیال میکنه که فرض کنی یه بدهکاری بوده بهش داده، نمیدونه ایشونه، لزومی نداره بفهمه، که اینو توضیح دادیم ما. منتها مشکلش اینه که نمیدونه چقدره، اینو نمیدونه. وقتی شخص رو میشناسد باید بهش برسونه، اگر مقدارش رو نمیدونه چقدره به اقلش اکتفا کنه کافیه. مقدارش چقدره؟ حداقل چقدره؟ میگه حداقل دیگه مثلا فکر می‌کنم 100 هزار تومان هست. خیلی بیشتر از 100 هزار تومان نمیدونم. شما هم 100 هزار تومان که حداقل کفشه بدید کافیه.
بله. حالا 0945402 پرسیدن اگر شیء رو برداشتیم ما رو حلالیه. بله. در ادامهش گفتن اون شیء که برداشتیم اگر به پول تبدیلش کنیم به قیمت الان باید بدیم یا قیمت قبل؟
به قیمت الان.
قیمت الان.
به قیمت الان.
عرض کنم که گفتن در وقت جنابت اگر سرم را یا ریشم را رنگ بزنم بعد از شستن رنگ غسل کنم، غسلم درسته یا نه؟ موسوی از آلمان.
بله، هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه شما وقتی که صورت رو یا سر رو رنگ میذارید، خب این جرم داره دیگه، ولی وقتی میخواد برید دوش بگیرید غسل کنید، دیگه تمیز کردی، جرم نمیمونه. فقط صورتتون مثلا اگر سفید بوده الان میشه مشکی، محاسنتون اگر سفید بوده الان میشه مشکی،
ولی جرم نداره.
جرم نداره،
فقط رنگش
فقط رنگ. خانوما هم میتونن، خانوما هم میتونن وقتی که رنگ رو میذاره، خب معلومه جرم داره دیگه، رنگ دیگه، ولی وقتی که شستشو میده دیگه چیزی باقی نیستش که، میره غسل میکنه غسلش هم.
مثلا بعضی از مشاغل که دستشون مثلا میشورن جرم میره، ولی یه چیزی می رنگی ازش میمونه،
ترنگ میمونه،
ترنگونه.
ایراد حنا اصلا اینجوریه، شما بفرمایید حنا، رنگ سر و محاسن رو تشبیه به حنا بکنید. حالا قدیما اینجوری بود دیگه، حنا میذاشتن. الانم بعضیا هنوز مثلا بعضی از جاها که ایوام نمیدونن، واقعا هم خوبه، خاصیت هم داره، ناخوناشون رو حنا میذارن. فرق حنا با لاک همینه که لاک رو میخواد وضو بگیره غسل بکنه، این لاکه جرم داره، یعنی اینجوریش کنن روی ناخون، این جرم داره، یعنی آب به ناخون نمیرسه. ولی حنا وقتی گذاشتید رنگ گرفت، حنا رو شما میشورید زیر آب، میشورید، اون رنگش که میمونه روی ناخون یا مثلا فرض کنید به دست، اون دیگه جرم نداره که، میره وضو هم میگیره غسل هم میکنه.
مثلا گردوی تازه طرف میخوره بعد رنگش میمونه، اینا رنگ هم مصادیقی که
هیچ کدوم اینا اشکال نداره.
بله، 0939-70-98 به 3012 صفت پیامک زدن. حاجا گفتن زنی بی سرپرست هم هستم و درآمدی هم ندارم، خیری پیدا شده برام ویزا فراهم کرده و بقیه مخارج با خودم برای سفر اربعین، آیا زیارت ابا عبدالله رو من دارم؟
منظورشون چی از این جمله؟ اگر میخواد بگه واجبه، خیر واجب نیست. اگر منظورشون این است که این زیارت قبوله انشالله، دیگه از شما اگر قبول نشه دیگه میخواد از بنده قبول بشه. خب شمایی که با نداشتن درآمد این مقدار عاشق هستید که برید، خب بله. اما خیلی من برداشت دقیق و شفافی ندارم از این جمله، نمیدونم آیا من زیارت امام حسین دارم یا نه، نمیتونم. شما چی برداشت میکنید از این جمله؟
حالا شاید منظورش اینه که اگر این سفر رو برام برگردم، حالا مثلا این زیارت قبول هست، چون
عرض کردم اگه منظورش اینه که قبول عرض کردم دیگه، از ایشون اگر قبول نخواد بشه دیگه.
حالا اگر این وقت نتونست بقیه مخارج رو جور بکنه،
بله،
اون پول ویزا رو میتونه مثلا جای دیگه خرج بکنه یا نه؟ فقط
اون بستگی داره. ببینید فرض کنید یه آقای اومده پول ویزا به ایشون داده، باید به اون آقا بگی که آقا من مخارج سفر رو ندارم، درست شد؟ حالا اگر نتونستم برم میتونم این پول ویزا رو جای دیگه مصرف بکنم؟ میگه بله اشکالی نداره. یه وقت اصلا مقید کردی، گفتم من میخوام تو کربلا بری، اگه بنا بود کربلا نری که من پول به شما نمیدادم، که مقید کردی که باید خرج ویزا بشه، اگر نرفتن اون وقت پول رو باید پس بده به صاحبش.
بله، عرض کنم که سرکار خانم موسوی از هرات گفتن که اگر زنی کارمنده و درآمد داره و همسرش هم قرض داره و 8ش گرون 9شه و همچنین زن هم قرض داره بابت ساخت خونه، میتونه از پول درآمد خودش به همسرش خمس بده؟
خیر، به همسر خودش؟
بله، اون خانومی که حالی درآمدی داره.
خب حالا ببینید، ببینیم همسرش سیده، سید نیست آخه، چجوریه؟ همطوری که نمیشه بگیم که بله، من میگم بله برو شما خمس بده، خیر، مگر مواردی که تبصره داره. اصلش این است که خیر، موارد تبصره کدومه؟ شوهریشون سیده، اگر سیده و واقعا تو خرج زندگیش مونده، بله یه خانمی میتواند نصف خمسش که سهم ساداته، سهم سادات فقیر را،
بله،
چون میدونید که شوهر واجب النفقه زن نیست. این هم اتفاقا سوال خوبیه. برعکسش اگر میبود که مرده میخواست به خانم خودش که سیده است چی بده؟ سهم سادات نمیتونه. چرا؟
چون زنش
واجب النفقه است، باید کیسش بده نه خمسش بده که. ولی شوهر که واجب النفقه زن نیستش که. اگر شوهر فقیر باشه و سید باشه، بله، نیمی از خمس که سهم سادات فقیر است رو میتونه بده به شوهر فقیرش، چه اشکالی داره؟ مانعی نداره. این که گفتم خیر به خاطر اینکه فقط موارد خاصه، یکیش اینه، ولی از سهم امام که نمیتونه بهش بده که. اگر سید باشه اینه، اگر سید نباشه خب سهم سادات که نمیتونه بده، نقاط سهم امام علیه السلام رو بده که نیمی دیگر از خمسه، اون حتما با اجازه خاصه از مرجع تقلید باشه.
خیلی ممنونم. سید نورالله از مزار شریف گفتن شخصی که از خانومش قرضدار باشه و از این دنیا هم رفته باشه مسئله چیست؟
یعنی به خانومش قرض بدهکاره. بعضی وقتا کلمات جوری که
بله، حالا
خیلی شفاف نیست. عزیزان لطف کنن یه مقداری واضح‌تر سوالشون رو مطرح کنن. به خانومش قرضدار باشه یعنی به خانومش بدهکار باشه، منظور اینه؟
بله دیگه، احتمالاً حالا بدهی داشته باشه بله. یا حتی مثلا مهریه باشه.
مهریه باشه فرق نمی‌کنه چه مهریه.
این آقا از دنیا رفته، حالا
از دنیا رفته، از دنیا رفته اول کاری که می‌کنن باید بدهی‌های میت رو از مالش بپردازن. یعنی ورثه حق تقسیم اموال ندارن مگر اینکه اول بدهی‌های میت رو، بدهی‌های میت چیه؟ بدهی‌های حق اللهی چیه؟ حق پروردگار چیه؟ اگر حج نرفته و باید میرفته تنبلی کرده باید نائب بگیرن حج، خمس واجب بوده نداده بدن، کشاورز بوده زکات باید میداده بدن، وقت میشه بدهی‌های حق الناسی. بدهی‌های حق الناسی که همین به خانمش بدهکار بوده مهریه‌شو نداده.
حالا اگه برعکسش باشه چی؟ یعنی مرد به خانمش بدهکار، خانمش فوت میکنه،
خانمش فوت میکنه بعد به ورثه خانم بده. اگر خود خانم زنده است بعد از اموال شوهر جدا کنن ورثه بدن به مادرشون، بدهی رو بدن به مادرشون بله. هر چیزی مون اون وقت برن سراغ تقسیم. ولی اگر خانمش فوت کرده و طلبکاره، شوهر باید بدهی ها رو میداده نداده، حالا فوت شده بگه چی؟ حالا که فوت شد هیچی؟ نه، الان این بدهی ها مال کیه؟ مال ورثه این خانومه. ورثه کیه؟ بچه های همین آقا، بچه های همین خانوم، پسراش، دختراش، یکش هم البته خودشه، یکش هم شوهره، این مقداری سهم میبره. سهمی وقت اون بدهی رو باید بده ورثه. اگر بخشیدن به باباشون گفتن ما نمیخوایم ابنات، اگر نبخشیدن گفتن بده، سهم اونا رو میده، یه سهمی که مال خودشو کسر میشه.
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه اگر از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی با شبکه جهانی ولایت همراه باشید میتونید پاسخ به سوالات شرعی رو ببینید و بشنوید. حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به سوالات شرعیتون پاسخ میدن. راه های ارتباطی هم که دائما دوستان ما در مقابل دیگان مهربان شما قرار میدن. حاجا بعدی من داری طولانیه، من رسخایی میکنم
بله.
علی آقای ذوالفقاری از مشهد مقدس گفتن زادگاه من 150 کیلومتر فاصله داره، من از دوران سالهای 52 بچه یتیم بودم، از وطنم اعراض کردم
بسیار.
حالا به علت گرمای شهرها و آب و هوای خوب روستا من رفتم یه خونه ساختم در زمین ارث پدری و حدود 3 یا 4 سال از ماه فروردین تا آخر مهر ما فقط روزهای پنجشنبه جمعه میرم
بانی.
گاهی نمازم رو تمام و گاهی هر دو رو میخونم، یعنی هم تمام هم شکسته. مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم، آیا میتونم از عقیدم برگردم نمازم رو همیشه درست بخونم؟ چون منطقه سرتیر پاییز و زمستون حالا که شهری شدم در آنجا سخته، لطفا توضیح بفرمایید.
خب ببینید، ایشون رفتن خانه ساختن، خانه ساختن ملاک نیست، مهم این است که چقدر میمونن
بله.
ایشون گفتن از فروردین تا
مهر،
مهر فقط پنجشنبه جمعه؟
بله فقط پنجشنبه جمعه،
پنجشنبه جمعه
تا آخر مهر فقط پنجشنبه جمعه.
ماهی چند روز؟ 8 روز
بله
درسته؟ ماهی 8 روز میشه؟
بله دیگه.
خب 6 تا 8 تا چقدر میشه؟
48.
یعنی به دو ماه هم نمیرسه. یعنی کلن ایشون اگه ایشون اینجوری میگفتن خیلی راحت تر بود. الان فکر مونی از فروردین تا مهر نمیره بمونه که، از فروردین تا مهر 48 روزیشون میره، یعنی یک ماه و نیم، یه دو ماه هم نمیرسه، یعنی در کل او 6 ماهش هم که نمیره، میشه در کل سال یک ماه و نیم، در کل سال یک ماه و نیم به این صورته. خب اگر مقدار بیشتر از این میبود که البته ایشون بنا داره تا آخر عمر حتما به همین صورت بره دیگه، ییلاق دیگه، اونش خوبه تا آخر عمر میخواد هر ساله به همین سبک عمل بکنه، ولی این مقدار کمه، این مقدار کمه، یک ماه و نیم خیلی کمه برای اینکه جایی وطن دوم انسان بشه، حداقل باید حدود 3 ماه باشه. حالا بعضی از آقایون فقها که میفرمایند 6 ماه از سال رو، ولی حداقل باید 3 ماه از سال باشه، یک ماه و نیم کمه. بنابراین ایشون نمازشون تمام نیست، چون عرض کردم مدتش کمه، نمازشون شکست است، مگر اینکه وقتی رفتن یه وقتی بنا داشته باشن 10 روز اونجا بمونن، قصد 10 روز بکنن نمازش تمام باشه.
ابراهیمی هستم، مقلد حضرت آقای سیستانی، حکم ازدواج دختر شیعه با پسر سنی چیست؟
بارها و بارها ما اینو جواب دادیم. ببینید، باز جوابی که ما قبلا دادیم رو تکرار میکنیم، اینو عنایت بفرمایید. مسلمان با مسلمان، اهل هر فرقه‌ای که باشه، چون هر دو مسلمانن، ازدواجشون اولا مانعی نداره، اما چون فرقه ها مختلفه. البته این که من میگم اختصاصی به شیعه و سنی هم نداره، ما قبلا داشتیم شیش امامی هم همین سوالو کرده، شیعه میخواد مثلا با فرقه اسماعیلیه ازدواج بکنه، هر دو درست مسلمانه، مسلمان مسلمان میگید اشکال نداره، ولی تبعات و عوارضش رو شما چیکار میکنید؟ من اینو روش حساسم. تبعاتش چیه؟ این خانم شیعه است، میخواد تا آخرم شیعه بمونه یا نه؟ خب بله، هر کسی اعتقادات خودش برای خودش مقدسه، همچنین که اون سنی هم برای خودش اعتقاداتش مقدسه محترم. و این خانمی که میخواد تا آخر عمر شیعه بماند، آیا تضمین میکنه؟ بله، تضمین میکنه شیعه بمونه یا نه؟ وقتی رفت تو خونه مردی که از اهل سنت است که بیشتر هم زن تحت تاثیر قرار میگیره، نگرانی نداره؟ خوف این نداره که عقیده شیعه بودنش رو که تمام وجود ما همینه، دنیا و آخرت ما همینه، اینو از دست بده؟ قطعا این نگرانی وجود داره، خوفه، این نگرانی وجود داره، تضمینی نداره. این یک نگرانی. دومم نسبت به فرزندانه، این خانم بعدن بچه دار میشه، بچه هاش سنی بشن یا شیعه بشن، یه فرقی نمیکنه. نمیشه که فرقی نمیکنه که، نمیشه که. خلاصه شما شیعه هستید، اعتقادات خودتون براتون مهمه، مقدسه، فرزندانتون هم میخواد همین اعتقادات حق رو داشته باشن.
با توجه قیمومیت پدر دیگه احتمالاً
همین مسیر. همین احتمالاً بیشتر فرزندان به اون سمت گرایش پیدا میکنن. اینم نگرانی دومه. با وجود این دوتا نگرانی و خوف، فکر نمیکنم آدم اگر عاقلانه بخواد تصمیم بگیره، نه عاشقانه، عاقلانه، نه احساسی، عاقلانه بخواد تصمیم بگیره، بعید میدونم، فکر نمیکنم که واقعا این کار رو انجام بده. بح.
خیلی ممنونم. پیامی داریم از سرکار خانم نورزی از افغانستان. حاجی وحید، تو گفتن پسرم چند وقت پیش سرباز بوده و شهید شده.
بله.
دولت پول معاشش رو به همون میده، آیا ما باید از همون پولی که میگیریم براش پول نماز و روزه قضایی بدیم؟
اگر نماز و روزه قضا داره، اگر خودش مالی داشته به ارث گذاشته و وصیت کرده که براش نماز و روزه بگیرید، از همون مالی که به ارث گذاشته این کارو بکنید.
بله.
اگر مالی نداره، پسر شما چیزی نداشته، دولت الان یه به اصطلاح کمک هزینه‌ای به خانواده ایشون میده، این کمک هزینه مال خودتونه، این کمک هزینه مال فرزندتون نیست که بگید از مالش، نه، بنام این مال خودتونه، میخواد بردارید خرج بکنید، خرج زندگیتون بکنید، حلاله. میخواد نماز و روزه از این پول بدید به کسی، نماز و روزه براش انجام بده، حلاله. ولی اینکه لازم باشه از این پول حتما شما باید نماز و روزه برای فرزندتون بگیرید، نه، لازم نیست، واجب نیست. چرا؟ چون این پول مال خودتونه، این پول یک کمک هزینه است که دولت میده برای خودتون، بنابراین واجب و لازم نیست.
بله، خیلی ممنون. حالا سوالی هست که سوال شرعی البته نیست، نمیدونم اگر صلاح میدونید حالا روز شهادت پاسخ بفرمایید. 919-6902 گفتن مگر شهادت امام حسن 28 صفر نیست؟
خب سوال خوبیه، نداره، من شاید به نظرم هم میومد همون اول کار که شروع کردیم یه توضیحی میدادیم. ببینید، بسیاری از ائمه ما تاریخ ولادت و تاریخ شهادتشون چند قوله است. دلیلش هم این است که اون زمان مثل الان ابزار ثبت وقایع خیلی دقیق نبوده. اینه، یه تاریخی اونو نقل میکنه، یه تاریخی این. بسیاری از ائمه ما همینجوره، بسیاریشون، و از جمله امام حسن مجتبی علیه السلام که هم 28 صفر نقل شده، هم 7 صفر نقل شده، هر دو هم نقل شده.
بله.
ولی یک مورخ وظیفش این است که بیاد بین اقوال قولی که مشهورتره، قولی که به نظر صحیح‌تر میرسه، قولی که قرائن همراهش هست، اون رو انتخاب بکنه از بین اقوال و اون رو مطرح بکنه. بین این دوتا قول که 7 صفر و 28 صفره، اتفاقا من امروز آقای حبیبی نگاه میکردم، مرحوم مجلسی تو بهار 7 صفر رو نقل میکنه.
درست.
مرحوم شهید اول رضوان الله علیه در کتاب خودش 7 صفر رو نقل میکنه. عرض میشود که کف امی در کتاب مصباح 7 صفر رو نقل میکنه. این قول هم مشهورتره، هم این قول به نظر صحیح‌تر میرسه. لذا در دوران اخیر هم اینا، من بگم این که 7 صفر ما الان میگیریم، از قدیم در کشورهای عربی مثل کربلا، نجف، عراق و اینها، اونا 7 صفر رو میگرفتن، ما از اونا عقب موندیم، به دلیل اینکه ما فکر میکردیم مثلا حالا 28 صفر خب تعطیلیه دیگه، و هم برای پیغمبر عزاداری میکنه، هم امام حسن مجتبی، ولی 7 صفر هم مشهورتر است، هم صحیح‌تر است. بنابراین خب خوشبختانه دیگه در این یکی دو سال مخصوصا امسال هم ثبت تقویم شده، هم که رسانه‌ها و صدا و سیما بهش اهمیت دادن، مجالس برگزار شده، الحمدلله داره مطلب جا میفته. و اینم عرض بکنم، حالا شاید اینو نگم بعد بعضیا پیامک بزنن، هفت سفر بنابر قولی ولادت موسی بن جعفره، بنابر قولی، ولی تحقیقی که شده این است که امام صادق و همسرشون یعنی مادر موسی بن جعفر سلام الله علیهما، اینا در اون سالی که باردار بودن این بانو حج بودن. خب وقتی از حج اومدن در یک منزلی بین مکه و مدینه به نام ابوا، در اونجا موسی بن جعفر به دنیا اومده.
بله.
خب طبیعتاً باید همون تو ذی‌حجه باشه بعد از ایام حج، که خیلی هم نقل کردن که همون حدودا میشه 20
قول قوی تر.
بله بله 20 ذی‌حجه. بنابراین سزاوار این است که میخوام ولادت بگیریم همون 20 ذی‌حجه برای موسی بن جعفر بگیرن، که هفت سفرم بمونه برای امام حسن مجتبی که قریب هم هستن، مستقلا برای امام حسن مجتبی این رو عزاداری بکنند و به عنوان شهادت بگیرن.
خیلی ممنون از توضیحات کامل حضرت عالی. این پیام رو بیننده بزرگوار اون توی برنامه قبلی هم پرسیدن، ما عذرخواهی می‌کنیم فرصت نشد، الان از محضرتون می‌پرسم، از کشور ترکمنستان.
بله.
شهر مرو گفتن توی منطقه ما یه رسم و عادتی هست که دختر بالغ رو گرفته و فرار می‌کنه، یعنی خونه خودشو میارن یا خونه فامیل، البته دخترم راضیه. بعد بعضی اوقات اتفاق میفته که پدر دختر راضی نیست و دختر هم به خونش باز نمیگرده و اصلا راه نداره و مجبوره، حکمش چیه؟ میشه این گونه عقد خوند؟
نه امکانش نیست. باید اگر دختر رشیده که هست طبیعتاً، چون سن بالاست رشیده یعنی حالیشه،
بله.
ولی علاوه بر این که هم بالغ است هم رشیده است، باید این دختر به شرط اینکه قبلا ازدواج نکرده باشه. یه وقت از حالا قبلا ازدواج کرده، عروسی کرده، اون دیگه حالا اختیارش با خودش اب نداره. نمیگیم اب نداره یعنی فرار کنه بره. نه 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 نه. منظور میگم یعنی عقدش اگر خوندن
صحیح
باطل نیست. ولی اگر واقعا دختری است که نه بار اولش میخواد ازدواج،
اذن پدر رو حتما،
اذن پدر میخواد بدون اذن پدر.
یعنی اگر عقدی باشه اصلا صحیح نیست.
نه 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 خیر نه خیر. باید حتما به اذن پدر باشه.
از تهران گفتن به یکی پول قرض دادم یک سال میشه الان نمیده، حکمش چیه؟
خب نمیده. چه حکمی میتونه داشته باشه؟ شما اگر پیداش کردید برید بگیرید، پولتون رو بگیرید. اینه. حالا من نمیدونم چی من باید بگم چه حکمی داره.
شاید منظورش که برای اون بنده خدا از لحاظ شرعی چه چیزی داره.
یکی از ببینید آخه گاهی هم اشکال خود ماست. پول قرض دادید زمان براش تعیین کردید یا نکردید؟
تمام نوشته‌ای دارید؟
بله 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 بله. تمام بدبستون‌ها یک مسلمان باید زماندار باشه. این نمیدونم این مشکل و آسیب از کجا وارد شده که ما چیزی رو میفروشیم نسیه، طرف میبره نسیه، زمان تعیین نمیکنه، میگه هر وقت دادی داده، نمیشه، درست نیستین. قرض میدیم زمان باید داشته باشه، همه چیز باید زماندار باشه، هیچی مجهول نباشه. و این تفسیر خودتونه، از دوال خارج نیست. اگر زمان تعیین نکردید، خب تعیین نکردید دیگه، هر وقت خورد داد دیگه، حالا میگید یه سال، ممکنه 5 سال. اگر زمان تعیین کردید در رأس همون تاریخی که سر رسیدشه، شما باید برید سراغش، الزامش بکنید، اگر نه برید به عرض میشود دادگاه شکایت بکنید و حق این رو دارید. ولی اگر زمان تعیین نکردید خیر.
خب بعد از که قرض دادیم میتونیم تاریخ مشخص کنیم؟
بله.
بعد از که پول قرض دادیم میتونیم تاریخ مشخص کنیم؟
بله. اب نداره، نداره، بعدش تاریخ تعیین
بکن،
مکمل همون باشه.
بله. ما فکر کنم حدود 1 دقیقه زمان داریم دیگه. این سوال حضرت عالی پاسخ بفرمایید. 990-3356 گفتن اگر کسی مالی نداشته باشه و بمیره نامزد هم داشته باشه چه باید کرد؟
مالی نداره؟
بله.
و بمیره؟
بله.
نامزد یعنی چی؟
یاله خانومی که احتمالاً عقد کرده.
عقد کرده.
بله.
متدعی یعنی معمولاً نامزد رو به معنای
عقد کرده.
حالا دیگران نه، میگن که فقط
تعریف دیگه دارن،
اونو ما قبول نداریم، نه خیر. ولی اگر خانومی داره که عقد کرده و از دنیا رفته شوهر و مالی هم نداره،
نه دیگه مالی
چی المفلس و فیامان مثل این میمونه که همون مسئله قبلی گفتی آقا گو قرض دادم نمیده هیچ، الان هم این خانوم طلب داره، چقدر طلب داره؟ نصف مهر را. اگر در دوران عقد اگر شوهر فوت شده، هنوز زندگی مشترک تشکیل ندادن، یعنی سر خونه زندگی نرفتن، عروسی نبوده، صرف عقد بوده، نصف مهر رو شوهر به این شخص بدهکاره و این زن طلبکاره. منتها میگه خب طلب دارم، شوهر چی داره؟ هیچ، هیچی نداره دیگه، چیکار باید بکنه دیگه؟
حاجا خیلی لطف کردید، ان شاء الله خداتون سلامتی بده همیشه، ما در خدمتتون باشیم. کسب فیض میکنه از محضرشون.
متشکرم از شما، متشکرم از بینندگان خوبمون و از دوستان شبکه که همه دست به دست هم میدن تا این برنامه روی آنتن بره. تشکر میکنم و اجر همه رو واگذار میکنیم به خدا به واسطه وجود نازنین کریم اهل بیت امام حسن مجتبی.
خیلی ممنونم، باز هم عذرخواهی میکنیم بابت پیام هایی که مون نرسیدیم سوالا رو مطرح بکنیم، ان شاء الله توی برنامه های بعدی. امشب به دلم ذکر حسن جان دارم، در کنج دلم کلبه احزان دارم، از روزه لایوم کیوم آقا تا آخر عمر آه سوزان دارم. انشاءالله که زیارت اربعین نصیب و روزیتون بشه، در سایه سار امن ایمان در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.